امروز دیگه تمومش کنی.
آقا
جون داره برمیاد خونه. مردونه که تلفن دیگه نمیاد. هر روز میتونی میگی یعنی خیلی خوبه. میگن جانمون به لب رسیده. خلاصه دیگه. عجب خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم حالا بخونیم درست ببینیم الان انشاءالله خدا کمکمون بکنه. فعلا اجازه تا بخونیم. نه انشاءالله سعی میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش محقق اصفهانی را بیان کردیم و اجمالا به اینجا رسید که ایشان صلات را اسم برای یک امر مبهم عند المتشرع دونستن که معرفی دارد مثل نهی از فحشا و منکر، یا معرفی دارد به این که در اوقات خمسه واقع می شود. اینطوری بعد هم فرمودن اختصاصی به امور اعتباری و مرکبات اعتباری نداره این مطلب و می توان در حقایق هم براش نظیر پیدا کرد، مثل تسمیه خمر که گاهی وقتا در حقایق هم ما عقلا این کارو می کنن. دنبال این نیستن که حقیقت و ماهیت نوعیه خمر متخذ از عنب را یا تمر را مطرح کنن، بلکه به مائع مسکر اشاره میکنه. میگن خمر یعنی مائع مسکر و اسکار رو به عنوان معرف خمر در خلاصه تسمیه خمر دخالت میدن. این اصل فرمایش ایشون. خب این فرمایش مورد اشکال تلامیذ حضرت امام و خود ایشون قرار گرفته و اجمال اشکالی که حالا تلامیذ وارد کردن تا برسیم به عبارت حضرت امام، اجمال اشکال این است که مخمای فاضل به تبع استادش حضرت امام میخوان بگن این فرمایش شما خلاف ارتکاز متشرع است. شما اگر از متشرع سوال بکنید صلات چیست، نمیگن صلات یک امر مبهم مجهوله. نه، اونی که در فهم و ارتکاز متشرع است اینه که صلات یه مرکبی است از اجزایی، یک واقعیت معلومه شرعی است که اجزایی داره، مگر کسی تو عالم شرع نباشه اصلا، به گوشش نخورده باشه یه چنین چیزهایی که خیلی هم عجیب میدونن متشرعه. مثلا یه کسی از کجا آمدی که مثلا نماز بلد نیستی، نماز نمیدانی، نماز بلد نیستی، نماز نمیدانی، یعنی همون اجزایی که متعارف در صلات در ذهن متشرعه اینه. نمیگن یه امر مبهمیست و معرفی دارد به نام نهی از فحشا و منکر. بر حسب آقای فاضل یه تکمله قشنگی هم دارن که اصلا در لسان ادله توقیت صلات با عبارت اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل درست شده. معلوم میشه اصل صلات یه چیزه، توقیت صلات لدلوک الشمس الی غسق اللیل که اوقات خمسه صلات باشه یه چیز دیگه است. این نیست که خود اقم الصلاة بدون من دلوک الشمس الی غسق اللیل معنا نداشته باشه، یا اقیم الصلاة معناش متوقف باشه بر آیه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اینطوری نیست. و خلاصه فهم متشرعه و ارتکاز متشرعه میرساند که صلات یک امر واضح معلوم عند العقلاء و عند المتشرعه است و با اون امر مبهم قابل خلاصه قیاس نیست. یه اضافه ای دارن جان. حالا عرض ما حالا تو تحلیل خودمون ان شاءالله بعدن عرض میکنیم بلکه دیروز هم عرض کردم، حالا بعدن هم اینو یک تکمیل هم همینه که با لسان ادله، یعنی شما غیر از ارتکاز متشرعه لسان ادله و نزول آیاتی که وجوب صلات رو مطرح میکنه، قبل از آیاتی است که آثار صلات رو مطرح بکنه. وجوب صلات حکمی است رفته سر یک عنوانی، اون عنوان باید معلوم باشه، بعدن آثار اون خلاصه صلات مثل نهی از فحشا و منکر مطرح میشه و ما نمیتونیم با آثاری که بعدن مطرح میشه عنوانی رو که قبلا موضوع برای وجوب شرعی قرار گرفته تعریف کنیم، معنا کنیم. خدمت هم باره که شما آرزم به این که آیه فاضل دیروز عرض کردیم حاج آقای رفیعی که از نظر ایشون این حرف با حرف آخوند فرق داره و لذا آخوند دنبال یک امر مجهول نیست، تعبیر به عنوان مجهول در عبارت آخوند نیست. محضر مبارک شما آرزم، من صاحب المحصولی اضافه خوبی به این توضیح دارن که اون اضافه هم کمک میکنه. صاحب المحصول اضافه کردن به این که قیاس صلات که یک مرکب و یک مخترعه با تکوینیات قیاس مع الفارقه. صلات به عنوان یک مرکب و یک مخترع باید مخترعش در مقام اختراع تصور روشنی از مخترع داشته باشه و تمام در واقع ذاتش چون یک مرکب اعتباری است به تصور معتبر برمیگرده. معتبر وقتی میخواد یک چیزی رو اعتبار کنه بالاخره معلوم باید باشه براش چی رو داره اعتبار میکنه. این به خاطر معتبره، به خاطر اینه که ما با یه مرکب اعتباری کار داریم. یا مثلا خلاصه مخترعی باشه که برگرده به حالا شرعی نباشه مثل صلات که مرکب از مقولات متباین است، نه باز هم یک ترکیب اعتباری مثل این سیاره ماشینی که درست میکنه. وقتی که مخترع میخواد اعتبار کنه این باید یه تصویر روشنی از ذات معتبرش داشته باشه که اعتبارش کنه. این مثل خمر نیست که ذاتش رهین تصور باشه. خمر یه واقعیت تکوینیه، تسمیهش ممکنه سهل المعونه باشه، عیب نداره. میشه در خمر گفت که ذات خمر یک واقعیت تکوینی داره، جنسی داره، فصلی داره، واقعیتی داره، اما ما در مقام تسمیه با اون واقعیت تکوینی کار نداریم و واضع وقتی میخواد اسمی برای اون واقعیت تکوینی بذاره خلاصه کاری به ذاتش و جنس و فصلش نداره. اما صلات اصلا یه مرکب اعتباریه، یه مخترعی است که مخترع اعتبار کرده وحدتش را، اعتبار کرده واقعیتش را. لا به حسب تکوین ما یه واقعیت خارجی به نام صلات نداریم. اینو انصاف اینه که نباید با مثل خمر که واقعیت تکوینی است مقایسه کرد و این مطلب رو خلاصه گفت که او ذات مبهمه، خمرم مسماش مبهمه. اب نداره، خم میتونه مسماش مبهم باشه چون مسماش ربطی به ذاتش نداره، اما صلات مسماش و ذاتش یه واقعیته و او واقعیتم رهن تصور معتبره و نمیشه گفت معتبر وقتی خواسته اعتبار کنه یک امر مجهول اعتبار کرده. نه خیر، اینطوری نمیشه. حرف خوب. بله، یعنی ذات ما امر اعتباریه دیگه. بله میشه یه چیز دیگه باشه، اما در ما نحن فی که به اصطلاح آقای محقق اصفهانی خواسته استدلال کنه همینطور استدلال کرده، خواسته مسما را همان ذات مبهم قرار بده. اگر مسما را یه چیز دیگه قرار میداد بعد تسمیه صلات با تسمیه خمر قیاس میشد، اشکالی نداشت، اما اینجا دیگه برای صلات به عنوان یک مرکب اعتباری چیزی باقی نموند. لذا خوب توضیح دادن فرمایش استادشون رو یکیش از حیث ارتکاز متشرعه که فهم متشرعه و ارتکاز متشرعه در مثل صلات ممکن نیست، باز استاد بزرگوار صاحب المحصول، یکی از حیث قیاس مرکب اعتباری و امر تکوینی مثل خم و اینکه این قیاس قیاس مع الفارقه. یه ثانیانی هم دارن صاحب المحصول که دیگه این تقریبا عبارت استادشون حضرت امام، با یه فرقی که من فرقشو بعدن عرض میکنم، ثانیانی دارن و اون ثانیان اینه که خب اگر ما قبول کردیم فرمایش محقق اصفهانی را که صلات یک ذات مردد نداره، یادتونه دیگه در ذیل فرمایش محقق اصفهانی، محقق اصفهانی اینطوری فرمودن که این ابهام غیر تردیده، تردیده در نکره به حسب عوارض و تواریه، ابهام ابهام در ذاته، نه تردید که تردیدی که به حسب تواری و عوارض بیاد. لذا ایشون قبول داره که در مواردی که به حسب عوارض داره تردیدی به وجود میاد، ما ذات مشترکی داریم، این ذات مسلمه و مشترکه، فقط در نکره ذات معلومه مثل رجل، تواری و عوارض مشخصه نامشخصه، لذا تردید به وجود میاد، در اینجا ذات مبهمه. حضرت آقای سبحانی میفرمان اگر ما قبول کردیم که ذات مشترکی داریم، این ذات مشترک عنوان میخواد، جامع میخواد، جامع مقولیش ممکن نیست، جامع عنوانیش هم ممکن نیست، چون شما جامع عنوانی را اگر کردید نهی از فحشا و منکر که او جامعه بشه مسمی، گیر میکنید به اون بحث شک در محسه. اگر جامع عنوانی تو رو مسمی نکردید، معرف مسمی قرار دادید، اشکال کردیم به شما که این ذات مبهم نمیتونه خلاصه به صرف معرف در مقام اعتبار و اختراع مطرح باشه، گیر میکنید علی ای حال. این فرمایش آقای سبحانی هست صاحب المسئول، فرمایش خوبیه. ببین ذات مبهم آقای اینا اشکالشون برمیگرده به اینجا که وقتی شما قبول کردید در صلات یه ذات مبهمی داریم، ولی یه ذاته و این غیر از نکره است که ترددش به حسب تواریه، در نکره باز یه ذات داشتیم، اگه تردیدی به وجود می اومد در خلاصه نکره، تردید مال خصوصیات فردیه بود نه مال ابهام در ذات رجولیت، لذا ذات رجولیت یه مطلب بود، این که این رجلی که الان آمده، این یک مرد، این یک رجل کدوم یک از اون رجاله، تردیدش مال خصوصیات فردیه بود، اما ذات واضح بود، ذات مشخص بود. لذا محقق اصفهانی دیروز فرمودن که این ابهامی که ما میگیم غیر از تردید در نکره است که توضیح دادیم، تردید در نکره به لحاظ تواری و عوارض فردیه است، اما ذات مشکل نداره. بحث ما سر ابهام در اصل ذات به عنوان این که یک مرکب اعتباری داریم و یک مخترع داریم. آقای سبحانی به تبع استادشون حضرت امام میخوان بگن که اگر شما قبول کردید یه ذات داریم، اون ذات عنوان میخواد، اون ذات عنوان میخواد، عنوانش یا جامع مقولیه یا یه چیزیست مثل نهی از فحشا که گفتیم عنوانیه، گفتیم جامعه ها در توضیح نظریه مرحوم آغازی ها گفتیم یا مقولی هن که یک مفهوم ماخوی از مقولات بشه جامعه ما، یا جامعه ها عنوانی هن مثل نهی از فحشا که بشه جامعه عنوانی ما، و در مانند صلات نه جامعه مقولی درست در میاد نه جامعه عنوانی. ذات مبهمم با همون ابهامش که گفتیم تو فضای اختراعات عقلایی راه نداره، گفتیم تو بحث محقق مرحوم آغازی ها چی گفتیم اونجا که جامعه اون مرحوم آغازی ها گفت که ما جامعه مقولی نداریم، جامعه عنوانی هم نداریم، لذا سعی کرد یه جامعه سومی درست کنه. چی گفتیم اونجا که جامعه عنوانی نداریم؟ یه چیزی گفتیم اونجا که مرحوم آغازی ها فرمود که ما نمیتونیم، لذا یه جامعه سومی وجود داره، حتما گفته شده، حالا میگیم دوباره ولی بیادتون نره. اونجا که داشتیم توضیح میدادیم نظریه آغازی ها رو، دوتا جامعه رو رد کردیم. لذا ایشون رفت دنبال یه جامعه سوم که آقایون اشکال کردن این جامعه سوم عنوانیه دوباره، شما نتونستید چیز سوم درست کنید. ما دفاع کردیم گفتیم نه، ایشون خواسته تو فضای خودش یه چیز سومی درست کنه. این فرمایشات خوبه، منتها یه نکته ای را باید اضافه بکنید که این بیان دوم صاحب المحصول تمام بشه. بیان اولشون بسیار خوب و روشن و عرض کردیم بیان اول ایشون در کنار بیان هسته‌های فاضل رضوان الله تعالی علیه کافیه برای رد فرمایش محقق اصفهانی است که ما عند الارتكاز متشرعه ابهام در ذات صلات نداریم و نمیتوانیم ابهام در ذات رو در مخترعی که مرکب اعتباری است قیاس کنیم به خمر امر تکوینی که ذاتش واقعیت داره. اینا درست و کامل. اما برای تمام شدن بیان دومشون یه جمله ای دارن استادشون حضرت امام، باید ایشون این جمله را می آوردن. امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که یه جمله ای دارن، اگر این جمله را نگن دیگه اشکال دوم نمیتونن بگیرن به محقق اصفهانی. امام این طوری می فرمان، جمله خوبی دارن. امام می فرماین که در جای خودش ثابت میشه که ابهام در ذات فقط در فرد مردد ممکنه و اگر کسی فرد مردد رو انکار کنه باید دست از ابهام در ذات برداره. این جمله را یه مداری من توضیح میخوام بدم که ببینید این از دست الله هستای فاضل اصلا بهش اشاره نکرده، بحث ارتکاز متشرعه را مطرح کرده. صاحب المحصول که اشاره کرده این دیکه را خوب باید یه مداری باز کنن که مطلبشون درست در بیاد. ببینید در جای خودش در فلسفه ثابت میکنن ما یه فرد مردد داریم، یه کلی داریم. کلی یه جامع میخواد که صدقش بر افراد، حالا یا به تواتی باشه یا به تشکیک، ولی کلیه. فرد مردد اصلا کلی نیست، فرد مردده. حضرت امام دارن با اون فضای بحث فلسفی اشکال میکنن که بشه اشکال دوم، بر نگرده به اشکال اول. ببینید اشکال دومی میشه، اون اینطوری میشه، میخوام بگیم محقق اصفهانی ما قبول داریم، شما میگی ابهام غیر از تردید در نکره است. تردید در نکره که داری میگی یعنی چی؟ تردید در نکره توضیح به ما بده. یه بار میگی یه جامعی به نام رجل وجود داره، خصوصیات فردیش معلوم نیست. این در واقع میشه یه کلی که تشخصش مورد تردیده. یه بار تردید در نکره که میگیم نه، فرد مردد مورد نظرمونه که فرد مردد کلیت نداره اصلا. فرد مردد در فلسفه کسی، دوستانی که واردن میدونن، مثلا کسانی که منکر کلی هستن، کلی رو میگن چی که شما بهش میگید کلی فرد مردده، مثل همون سکه ممسوح اگر یادتون باشه در فلسفه میگفتن شما سکه دستتونه خصوصیاتش پاک شده، نمیدونید این سکه سکه ناصرالدین شاهیه، سکه نمیدونم محمد شاهیه، سکه رضا شاهیه، سکه محمد رضاییه، سکه فلانه، نمیدونید. این که شما آمدید یه سکه ممسوحه رو گرفتید دستتون به خاطر مسح خصوصیات فردیه درش تردید کردید که مال کدوم دوره است، تردید شما سکه رو کلی نمی کنه، چون سکه یه واقعیت خاصه. به این میگیم فرد مردد که دیگه کلیتش از بین رفته، این میشه ابهام. امام رضوان الله تعالی علیه از این طرف گرفتن یه بحث فنی با محقق اصفهانی که گفتن آقای محقق اصفهانی ابهام، ابهام در ذات حقیقتش برمیگرده به فرد مردد. اگر حقیقت ابهام در ذات برگرده به فرد مردد دیگه جامع نمیخواد، از کلیت میفته خاصه. اما اگر نه، شما فرد مردد رو انکار کردید، یعنی گفتید تردید در نکره هم که مطرحه فرد مردد نیست، یه رجل کلیست که خصوصیت فردیش مبهمه، که حرف خوبی بشه. اگر فرد مردد رو انکار کردی جامع میخواد، اون موقع اگه جامع خواستی جامعتون یا مقولی یا عنوانی. این مقدمه را صاحب المحصول باید از استاد بزرگوارشون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اخذ میکردن که دو تا اشکال بشه. یعنی ما اون موقع اشکالاتمون اینطوری میشه، میگیم اولا نمیشه مرکب اعتباری رو در مقام تصور معتبر مجهول دونست، چون ذاتش به اعتبار و جهل در معتبر برای معتبر معنا نداره. یک. ثانیا قبول میکنیم ابهام غیر از تردیدی است که در نکره وجود داره، ولی توضیح باید به ما بدید محقق اصفهانی، ابهامی که شما دارید میگید ابهام در ذاته، این برمیگرده به فرد مردد به انکار کلی. اگر برگشت به فرد مردد به انکار کلی، دیگه جامعه نمیخواد، مثلا جامعه لازم نداره. اگر نه بر نگشت به فرد مردد و قبول کردید، کلی جامعه میخواد. اون موقع وقتی که جامعه خواستید، اون تتمه برش پیاده میشه. بنابراین انشاءالله برای بعد که میخوام تمام بکنم امروز، بنابراین با این سه تا اشکالی که وارد میکنن بر محقق اصفهانی، خلاصه تکلیف فرمایش محقق اصفهانی روشن میشه. اشکال هسته های فاضل رضوان الله تعالی علیه، اشکال تکمیلی که هسته های سبحانی وارد کردن، و اشکال مهمی که حضرت امام تحلیل کردن که بابا تردید فرد مردد برمیگرده به ابهام در ذات، برمیگرده به فرد در مردد و فرد مردد نبود کلیه. یکی دیگه از راه ها ما داریم گردنش میندازیم، یکی از راه هایی که برای تصویر جامع مطرح شده نظریه محقق بروجردی است. این رو هم عرض کنم که این مرحله از بحث تمام بشه. محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه، بله قبول داریم، با توضیحی که دیروز دادیم، اگر ما فرمایش محقق اصفهانی رو برگردونیم به بحث‌های فنی و فلسفی کاملا درسته، اما اگر ما رفتیم گفتیم ما فرد مردد و عقلایی میدونیم و مورد تکلیف میدونیم، ولو فرد مردد فلسفی رو نه، با اون تحلیلایی که بعدن میکنیم، اگر گفتیم این ادامه فرمایش مرحوم آخونده، با این توضیحی که دادیم که محقق اصفهانی دیدن آخوند هی میگه الواحد الواحد، ما نگیم الواحد، ما بگیم آثار معرف جامعه هن. ابهامش اشکاله. ابهام که بگیم ارتکاز عقلایی اینه که ما امر مبهم نداریم، انشاءالله بعدا تو تکمیل نظری محقق اصفهانی دفع اشکال میکنیم تا انشاءالله بعد. یکی از نظراتی که نظریاتی که برای توضیح خلاصه یکی از نظراتی که برای توضیح تصویر جامع ارائه شده فرمایش محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه. ایشان چون فرمایش ساده ای دارن، بگیم که دیگه این مرحله از بحث، ایشان محقق بروجردی ماحصل فرمایششون اینه که صلوات به خاطر اینکه مرکب از مقولات متباین است، جامع ذاتی براش نمیشه داشت. جامع ذاتی در جایی که ما یک امری داریم مرکب از مقولات متباین غیر قابل فرض، اما برای صلات میشه جامع عرضی درست کرد. جامع عرضی که برای صلات درست میکنن، ایشون میخوان بفرماین از باب یه قاعده فلسفی و شواهدی که ما در عرف و ادله داریم و میشه برای ایشون شاهد آورد، او جامع اینه که صلات حقیقتش به توجه خاصی است که عبد نسبت به مولاش داره. حقیقت صلات که جامع در واقع عرضیه صلاته، در این جامع عرضی است، در این فعلی که مرکب از مقولات متباین است. ایشون میفرماد حقیقت صلات او توجه خاصی است که عبد نسبت به مولاش باید داشته باشه. توجه خاص که در واقع روح صلاته به تعبیر خود ما، یا به تعبیر فلسفی صورت صلاته، از باب اون قاعده فلسفی که شیئیت شیء به صورتش نه به مادهش، نشون میده که ما در صلات یه ماده ای داریم به نام همین اجزایی که آقایون میگن تکبیرت الاحرام، حمد و سوره، رکوع و سجود و تشهد. اینا تکبیر و قرائت و رکوع و سجده و تشهد و سلام، اینا مواد هست. این مواد یه صورتی دارن که اون صورت به عنوان جامعه عرضی مسمای صلات، چون میگن صلات نه مرکب از مقولات متباین از جامعه ذاتی توشون نیست. جامعه ذاتی توضیح دادیم دیگه، مرکب از مقولات متباین از جامعه ذاتی نداره. وقتی یه چیزی از مقولات عشر متباین که گفتیم کیف مثلا، اضافه است مثلا، فعل مثلا، عین مثلا تشکیل شد، نمیشه برای اینا جامعه ذاتی درست کرد. این توجه خاص هم که میگیم و از اون قاعده فلسفی استمداد میکنیم، میگیم صورت و روح جامع هست، مسما هست، اما جامع عرضی تعبیر ایشون. بنابراین ایشون میفرماد شما وقتی که میخواد دنبال صلات بگردید، صلات رو به صورتش معنا کنید، به حقیقتش معنا کنید، که صورت و حقیقت صلات او توجه خاص عبد الی مولا اینطوری. بعد می فرمان لذا ببینید از نظر عرفی شما اگر در عرف نگاه بکنید صدق صلات را از کی عرف ملتزم میشه؟ از کی عرف میگه صلات؟ از همون اولی که تکبیرت الاحرام رو شروع میکنه. میگن چه میکنه؟ میگه داره نماز میخونه. میگه فصلاته، شرع فصلا. این شرع فصلا که عرف به کار میبره نشان میده که برای تحقق صلات عرف منتظر تمام شدن اجزاء اون مرکب نیست. وقتی که عرف منتظر تمام شدن اون اجزا نبود، معلوم میشه که اون اجزا دخلی در حقیقت صلات ندارن، چون شیئیت شیء به صورتشه. چون اطلاقات عرفی و با تعبیری که از طایفه فاضل رضوان الله تعالی علیه به عنوان معید برای ایشون آوردن، گفتن معید این مطلبم اینه که خلاصه در روایات میگیم تحریمها از تکبیر و تحلیلها از تسلیم. صلات که انه یک واقعیتی است که با تکبیرت الاحرام آغاز میشه، یه احرام خاصی است، یه احرام صغیری است که با تکبیرت الاحرام آغاز میشه و با السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تمام میشه، بعد حلیت بقیه افعال درست میشه. تحریم اون خلاصه افعال منافی صلات با تکبیرت الاحرام و تحلیل اون افعالی که با این حقیقت و احرام صغیر سازگار نیستن با تسلیمه. میگن ببینید این مطالبی که تو روایات هست و این تعابیری که در عرف از باب صدق صلات به اشتغال به اول جزء مطرحه، اینا نشان میده که در صدق حقیقت صلات شما یه صورتی دارید که او صلاته. او صورت رو اسمشو میذاریم توجه خاص، با اون توجه خاص را جامع میدانیم. البته قبول داریم که او جامع جامع ذاتی نیست، چون واقعیتی که مرکب از مقولات متباین است جامع ذاتی ندارن، جامع عرضیه. در مقام ارزیابی فرمایش محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه، بازم حالا اصل مطلبی که خود دیگه ذاتی نیست دیگه، چون مقولات عشق مثل عنوان کلمه عرض برای مقولات تسعه، مثل کلمه ماهیت برای مقولات عشق. این که میگیم توجه خاص یه جامعی است، اینجا این جامعه رو شما انتظام میکنید از مقولات متباینه. بابا ذاتی مقولات عرش نیست، قاعده رو داریم ازش استفاده میکنیم، نه اینکه او قاعده رو الان به عنوان صورت و فصل و ذاتیات بخوایم استفاده کنیم. داریم از او قاعده که شیئیت این شیء، میخوام بگیم این مرکب مرکب اعتباریه ولی شیئیتش به توجه خاصه، اونم شواهدشه. خدمت مبارک شما عارضم به این که در این حده که تعبیر عرضی که نشون بدیم مقولات متباینه جامع ذاتی که یک مقوله ای باشه فوق اون مقولات، اینجا صدق نمی کن. محضر مبارک شما عارضم به این که باز در مقام نقد این مطلب نظریه انصافا از سای فاضل مطلب خوبی رو دارن که باز شما اگر به ارتکاز متشرعه برگردید، واقعا در ارتکاز متشرعه صلات رو توجه خاص میدونن یا صلات رو وقتی بگن همین اجزا رو لیست میکنن برای شما، یه مرکب میدونن از یه سری افعال. اگر ارتکاز متشرع اینه که صلات واقعا مرکب از یه سری افعاله و این افعال خلاصه خودشون صلاته که همینطور هم هست، من اون جمله آخر فرمایش محقق بروجردی را یادم رفت عرض کنم، چون ایشون آقای بروجردی با همه این تحلیلایی که کردن میخوام بگم این حرف فقط تو صحیح میشه زد نه تو اعم، چون در اعم یعنی باطل اون توجه خاص عمل نمیاد. این که تکمله فرمایش پایانیشون رو فقط عرض کنم که معلوم بشه ایشون صحیحی هن، میخوان این جامعه رو علی صحیح بگن. آره علی صحیح دارن میگن، یادمون نره. میگن اون توجه خاص که روح افعال صلاتی است و صورت افعال صلاتی است، فقط در بفرمایید فقط در فعل صحیح محققه. علیه حال مرحوم آقای فاضل رضوان رو اشکال خوبی کردن، گفتن شما برید از ارتکاز متشرعه رو تحلیل کنید ببینید واقعا اینا زیر بار این میرن که صلات و توجه خاصه و این افعال صلاتی دخلی در حقیقت صلات ندارن. تا شما بتونید اینجا رو شبیه اون قاعده بدانید که شیئیت و شیء به صورت هیلا به مادته، اصلا زیر بار این حرف میرن یا نه، یا نه صلات از نظر اونا همین افعال صلاتی است و اون تعابیری که در روایات آمده تحریمها از تکبیر و تحلیلها از تسلیم یا تعبیر شرع از صلا، این تعابیر به خاطر وحدت اعتباری اون افعاله. خیلی قشنگ انصافا اینجا را با همون فهم روایی خود مرحوم بروجردی تحلیل میکنن که اصلا ما قبلا گفتیم که اگر در اینجور جاهایی تعابیر به کار میره به خاطر اینکه بحث موانع و قواطع صلات مطرح بشه، چه بگیم صلات یک مانعی داره یک قاطعی داره، قاطع اونیست که وحدت اتصالی صلات از بین میبره. اینا در واقع میخوان بگن شما مشغول یک عملیت که وحدت اتصالی داره، ولی اون عملی که وحدت اتصالی داره اینطوری نیست که اجزا درش دخالت نداشته باشن. تا شما بخواهید خیلی خوب بارک الله. اگر نه اجزا دخیلن، اون موقع دیگه اون قاعده اینجا نیست که بگیم شیئیتش فقط به صورت، نه فهم متشرعه اینه که شیئیت این صلات که ما بهش میگیم صلات که یک واقعیته، بله اجزا درش هستن، توجه خاصم درش هست، اون موقع کل برنامه به هم میخوره. چون وقتی که اجزا وارد شدن و توجه خاص کنار اجزا قرار گرفت، اون موقع گرفتار میشید که صلات اون موقع چیه؟ این اجزا، این موادی که یک طرفه در کنار او توجه خاصن، این مواد گاهی وقتا قلیلن گاهی وقتا کثیرن، قلیلشون صلات کثیرشون صلات، تبدل و تردید پیش میاد برای وحدت اتصالیه. اونجا توضیح دادیم یه بار دیگه هم قبلا ازش استفاده کرده بودیم که ما در صلات یک موانعی داریم یک قواطعی داریم، میخوام بگم این وحدت اتصالی باید حفظ بشه و شرعه از این بابه که یک امر ممتد تا طولی و وحدت اتصالی داره، چون وحدت گاهی وقتا بین امور هم عرضه، گاهی وقتا بین اموریست که در طول هم قرار میگیرن. شرع عمل اینه که در صلات این وحدت اتصالی در عمود زمان اتفاق میفته. 5 دقیقه است، 7 دقیقه است. اگر نمازهای معمول طلبه ها و خلاصه 2 دقیقه است بلکه کمتر، خلاصه نتیجه ای که این وحدت اتصالی که میخواد محقق بشه، این مصداق مجوز تعبیر شرع فی الصلاته و بحث وحدته. اما دخالت کردن اجزا، و وقتی که دخالت بکنن اجزا بر اساس فهم و ارتکاز متشرعه، شما نمیتوانید صلات رو یک مطلب جدا بدونید. یه جمله دیگری هم صاحب المحصول دارم، باز جمله خوبیه، و اون اینه که اگر واقعا شما صلات رو از اجزا جدا بکنید و اون توجه خاص را صلات بدانید، اون موقع باید در اقل و اکثر ارتباطی گرفتار بشید، مجبور میشید حرف آخوند رو بزنید. یعنی یک امر بسیطی به نام توجه خاص مورد نظرتون باشه که متحد بشه با اجزا، یا یه امر دیگری غیر از اجزا. چی میخواید اینجا بفرمایید؟ و این تازه اول اشکال و گرفتاری درست میشه. بحث شک در اقل و اکثر که پیش میاد، بشه اون اثر حاصل از اجزا به عنوان مأمورون به حقیقی، یا اون امر متحد با ایناست، یا اون توجه خاص کنار اجزاست که گیره. لذا عمده مطلب این است که محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه نمیتواند توجه خاص را جدای از اجزا و خلاصه اونهایی که خود ایشون تعبیر میکنه به مواد موضوع له و مأمورم به صلات بدانه. اگر این مطلب درست در بیاد، فقط یه راهی باقی میمونه برای توجیه فرمایش محقق بروجردی که ما بعدن در نظریه مختارمون در اون بحث مرکب اعتباری که میخوایم شروع تحلیل کنیم و جامع رو در مرکب اعتباری ازش استفاده کنیم، ممکنه ازش بهرمند بشیم، که این بهرمندی را انشاءالله ذیل نظریه مختار که از فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ممکنه توضیحش بیاد و در فرمایشات علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هم آمده و صاحب المحصول هم خوب ازش استفاده کرده، انشاءالله بعدن بیان میکنیم، خواهیم گفت. به نظر من هرچه نگاه کردم دیدم که فرمایشات امام و فرمایشات علامه طباطبایی و تحلیل اینها و ارتباط دادنشون با در واقع نقاط قوت نظریه آخوند و محقق اصفهانی و مرحوم آغازی ها، این مقداری کار میبره. من به نظرم میرسه دیگه ما توضیح نظریه امام و علامه طباطبایی و قول مختار را انشاءالله بساریم برای ابتداء سال آینده. هر کاری میکنیم مثل این که توفیق نداریم، من وقتش یه طوری نیست که جمع بشه مطلب. به نظرم میرسه این رو پایان بحث ما در تقریبات جامع علی القول بالصحیح بدانیم تا آخرین تقریب که نظریه محقق بروجردی باشه، که فعلا بمانه تا نظریه مختار رو انشاءالله تبیین بکنیم و دیگه بحث اصول رو اینجا ما تمام شده اعلام بکنیم. یه صلواتی خط بفرمایید. آقای خویی نظریه چون انشاءالله میگیم بعد از نظریه مختار میگیم، چون یک تلاشی کردن صاحب المحصول که نظریه آقای خویی رو ربط بدن به نظریه امام و علامه طباطبایی، ما اونا